بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی و همکارم خانم استارمی خبرهای امروز جمعه 20 تیر 1399، 18 ذی القعده 1441 و 10 ژوئیه 2020 را از رادیو ایران با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
بخشنامه کرونایی وزارت کشور در پی تشدید شیوع کرونا. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در بخشنامه اعلام کرده مسئولان ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلفند از ورود افراد بدون ماسک به محیط اداری و مراکز خدماتی و عملیاتی جلوگیری و از ارائه خدمات به آنان جلوگیری کنند. آقای ناصریان گفته مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده استانداران و رؤسای سازمانهای وابسته و تابعه و شهرداران است. استاندار مازندران هم دستور داد تا پاساژها، مکانهای پرتردد و شلوغ در شهرستان آمل طی چند روز آینده تعطیل شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفته در حال حاضر 7 شهرستان از 11 شهرستان استان خراسان جنوبی در وضعیت بسیار پرخطر و قرمز هستند. این در حالی است که برخی هموطنان همچنان به دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه‌اند و در سایه این بی‌توجهی کرونا میدانداری می‌کند.
باید رعایت کرد که دیگران مریض نشن،
هم برای سلامتی خودمون هم برای اطرافیانمون.
نه اینکه به خاطر خودم، به خاطر این همه پرستارا. واقعا شماها پرستارا خیلی زحمت میکشن، واسه ماها زحمت میکشن. من چی نمیتونم نیم دقیقه یا 5 ثانیه ماسک تو دهنم نمیتونم نگه دارم، اون پرستارا چی میکشن.
کرونا خیلی جدیه، خیلی باید ما احتیاط بکنیم. امین نمیکنیم. من رعایت میکنم، یه دونه 60 ساله هستم. امیدی میبینم کسی رعایت نمیکنه، دختر ما مبتلا میشم، یه نفر میتونه 10 نفر بباره.
ازشون خواهش میکنن هم با ما همکاری کنن، ماسک بزنن، مریض رو انتقال ندن به کسای دیگه، بذاریم مریضی ریشه‌کن بشه.
باید رعایت کنیم که این بیماری به هم دیگه سرایت نکنه.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا هم درباره تکمیل ظرفیت بیشتر مراکز درمانی کشور هشدار داد. به گفته آقای مردانی، مسافرت، شرکت در مراسم‌های عروسی و عزا و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی دلیل اصلی شیوع بیشتر کرونا و مرگ و میر در کشور است.
طغیان مجدد بیماری کرونا در سطح کشور از حدود 4 هفته قبل تا کنون چشمگیر بوده، به طوری که در تهران که خیلی از بخش‌های کرونا رو تعطیل کرده بودیم، متاسفانه مجدداً مجبور به باز کردن این بخش‌ها شدیم. عمده این بخش‌ها الان مملو از بیمار کرونا جدید هست که متاسفانه عمدتاً حتی در نیروهای جوان و حتی بچه‌ها در واقع گرفتاری ایجاد کرده. این واقعه رو واقعا ما انتظارش رو داشتیم، به خصوص بعد از تعطیلی‌های مکرر ماه خرداد در کشور و سفرهای در واقع غیر ضرور هموطنان عزیز به استانهای شمالی کشور و همطور استانهای دیگر. الان در وضعیتی هستیم که عمده تخت‌های بیمارستانی که مربوط به بیماران کرونا بوده است پر شده. الان ظرفیت‌های بخش‌های ICU که در بیماران کرونایی رو می‌خوابونن کاملا پره. استدعامون از مردم عزیز این است که رعایت فاصله گذاری اجتماعی رو حتما مد نظر داشته باشن. شستشوی مکرر دست باعث قطع زنجیره انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از یه فرد بیمار به بقیه افراد میشه. سفرهای غیر ضرور رو واقعا انجام ندهیم. از شرکت در مراسم عزا، مراسم عروسی و تجمعات و دور همی‌ها جدا خودداری بکنیم.
با گذشت چند ماه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، سازمان بین‌المللی آکسفام هشدار داده تعداد افرادی که بر اثر گرسنگی و قحطی ناشی از همه‌گیری کووید 19 جان خود را از دست می‌دهند، از تعداد قربانیان خود این ویروس بیشتر می‌شود. بر اساس اعلام آکسفام، به علت همه‌گیری کووید 19 روزانه 12,000 نفر احتمالاً غذای کافی برای خوردن نخواهند یافت و جان خود را از دست خواهند داد. اما با مبتلا شدن بیش از 222,000 نفر دیگر به کرونا در جهان در شبانه روز گذشته، رکوردهای جدیدی ثبت شد. آمریکا با بیش از 60,000 مبتلا در 24 ساعت همچنان پیشتاز کشورهای کرونایی است. CNN گزارش داده تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی آمریکا نسبت به ماه پیش 50% افزایش یافته است. همکارم نصرتی.
شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان در حالی از مرز 12,300,000 نفر گذشته که بیش از یک چهارم این تعداد به امریکا اختصاص دارد. قربانیان کرونا هم در این کشور به 136,000 نفر نزدیک شده. در برخی ایالت‌های این کشور از جمله آریزونا، کالیفرنیا و فلوریدا وضع وخیم گزارش می‌شود. شبکه CNN گزارش داد وضعیت کرونایی در بیشتر ایالت‌های آمریکا قرمز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار مبتلایان کرونا در آمریکا فقط در کمتر از یک ماه از مرز 1,000,000 نفر گذشته. در این بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تناقض‌گویی‌های خود درباره کرونا گفت میزان مرگ و میر ناشی از ابتلای کرونا در آمریکا یکی از پایین‌ترین موارد در جهان است و این افزایش آمار فقط به علت آزمایش‌های کرونا است. در کشورهای اروپایی از جمله انگلیس هم شمار بیماران رو به افزایش است. با 4 برابر شدن مبتلایان به کووید 19 در غرب فرانسه، این کشور خود را برای موج دوم همه‌گیری آماده می‌کند. نخست وزیر جدید فرانسه گفته کشورش به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تاب تحمل دوباره مقررات قرنطینه را ندارد. دولت در هند، سومین کشور کرونایی جهان، برای ماسک نزدن جریمه‌های سنگین وضع کرده. آمارها در آفریقای جنوبی، عربستان، کولومبیا و روسیه نیز از سرعت گرفتن سرایت کووید 19 حکایت دارد.
کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش طرح بودجه عملیات‌های خارجی وزارت خارجه این کشور برای سال مالی 2021 را به تصویب رساند. این طرح خواستار اختصاص 3 میلیارد دلار به عنوان کمک‌های امنیتی به رژیم صهیونیستی شده. این طرح همچنین حاوی بندهای علیه ایران است. آمریکایی‌ها در این طرح بودجه‌ای برای ادعایشان جهت جلوگیری از ایران برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای تخصیص دادند.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت از ابتدای امسال 3.5 میلیون نفر کد بورسی جدید در بورس تهران و فرابورس گرفتند. آقای هامونی این رو هم گفته که هم اکنون 15 میلیون نفر کد بورسی فعال دارند. مدیر عامل فرابورس ایران گفته 49 میلیون نفر که سهام عدالت دارند در این آمار لحاظ نشدند. به گفته آقای هامونی، نیروگاه آبادان، نیروگاه گیلان، پتروشیمی بوعلی، پدیده شیمی جم، رایان همافزا در صف عرضه اولیه هفته آینده قرار دارند. همکنون ارزش معاملات در بورس بیش از 20,000 میلیارد تومان است که هفته پیش رکورد 31,000 میلیارد تومان هم شکسته شد.
شناورهای باری در اولویت طرح نوسازی سازمان بنادر و دریانوردی. این خبر را آقای عباس نژاد، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر اعلام کرده و گفته است همکنون حدود 8,000 شناور باری و سیالی در کشور وجود دارد که افزایش تعداد آنها در دستور قرار دارد.
4,000 لنچ باری داریم و چیزی در حدود هم بین 3,000 تا 4,000 تا لنچ صیادی توی کشور الان هستن، فعالن، ثبت شدن. طرحی که ما داریم فعلا فقط شناورهای باری هستش. بحث فرسودگی نیست. اصلا یه شناور سنتی چوبی ممکنه نو تازه هم ساخته شده باشه، ولی چون ساختارش چوبیه و سنتی ساخته میشه، خود این میتونه ریسک خطر رو ببره بالا. از صندوق توسعه صنایع دریایی و محل موضوع کالای ملوانی و سود بازرگانی که برمیگرده تو ممنوعیت حمل کالای ملوانی تاسش، اینجور شناورها تحصیلاتی رو در نظر گرفتن که حالا سازوکارش رو در این آیین‌نامه دیدیم. ان‌شاءالله آیین‌نامه که مصوب بشه، این که چه قیمت با چه قیمتی چه تعداد، حتی شناور طرح هم تنظیم کردیم.
دورریز 57 میلیارد دلار طلا و نقره در زباله‌های الکترونیکی. طبق بررسی سازمان ملل متحد، از میان وسایل الکترونیکی که سال میلادی گذشته دور ریخته شدند، تنها حدود 17% به ارزش 10 میلیارد دلار بازیافت شدند. بر این اساس طلا، نقره، مس، پلاتین و سایر مواد ارزشمند به ارزش 57 میلیارد دلار که بالاتر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای جهان است، به جای اینکه تصفیه و بازیافت شوند، دور ریخته شده و سوزانده شدند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، آسیا سال گذشته بالاترین حجم زباله الکترونیکی را تولید کرد که حدود 25 میلیون تن است. پس از آسیا، آمریکا با 13 میلیون تن و اروپا با 12 میلیون تن در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.
آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 3 برابری داشته. سرپرست دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها با اعلام این خبر گفته است امسال شمار پایگاه‌های اطفای حریق هوایی از 11 به 20 پایگاه رسید. توضیحات آقای جلالی را با هم بشنویم.
11 پایگاه توهری در سطح کشور فعال بودند. اخیراً هم برای تقویت این پایگاه‌ها و توسعه اونها تفاهم‌نامه با شرکت متخصصی وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد که ما بتونیم این پایگاه‌ها رو حد تا 20 پایگاه افزایش بدیم که بتونه تقریباً تمام مناطق بحرانی ما در پوشش عملیات اطفای حریر هوایی در کشور قرار بگیره. از ابتدای سال تا الان بالغ بر 1000 فقره حریر در کشور اتفاق افتاده که این میزان به طور حدودی 3 برابر پارسال هست. بجز چند فقره حریری که بیشتر از 6 هفته هم نبوده که گسترده و چند روز طولانی شده، بقیه حریرها در سطوح کم و در همون ساعات اولیه مهار شدند.
بله، شایعه ای که میخواست داغ بشه. صبح امروز شایعه ای در فضای مجازی درباره انفجار مهیب در غرب تهران دست به دست شد. شایعه ای که خیلی سریع سرایت پیدا کرد و حتی برخی خبرگزاری های رسمی هم به اون پرداختن و البته خیلی زود متوجه اون شایعه بودنش شدن و اون رو تکذیب کردن. اما این روزها شایعه های فراوانی در میان حجم بالای خبرها به دست مردم میرسه. شایعه میدونیم که یکی از ابزارهایی که در عملیات روانی در یک کشور به دست مراکز خاص رسانه‌ای صورت میگیره. این شایعه سازی ها برای بمباران افکار عمومی در یک کشور و یا کل جهان استفاده میشه و اهداف مختلفی رو هم دنبال میکنه. همکارم طباطبایان هم اکنون در استودیو هستن تا در این باره با هم بیشتر گفتگو کنیم. آقای طباطبایان، ماجرای شایعه انفجار امروز صبح تو غرب چی بوده؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت مردم. ببینید، این خبر رو برخی سایت ها و اکانت های جعلی منتشر کردن که من رصد که میکردم دیدم که حالا قبلا هم همینا مثلا خبرها و شایعه سازی های داشتن.
حالا یه اسمی هم ازشون میتونیم بیاریم؟
حالا اگه اجازه بدید نگم، چون ممکنه حالا به نوعی ما براشون تبلیغ هم بکنیم، اما به هر حال و با توجه به اینکه بازار شایعه همیشه داغه و از اون طرف سواد رسانه‌ای بینمون اونطور که باید خیلی زیاد نیست. و این خبرهای هیجانی رو سریع دست به دست می‌کنیم، این باعث میشه که این ماجراها داغ بشه، مثل ماجرای امروز صبح که یهو یه خبر کذبی مطرح میشه و بعد اینکه یه سری اکانت‌های دیگه یا کانال‌ها و صفحه‌های مختلف میان بهش پروبال میدن و نمیدونم، مثلا یکی میگه اسرائیل با موشک زده، یکی میگه مثلا هواپیمای F-16 اسرائیل اومده زده.
تا این حد خیلی باورپذیر نیست.
آره خیلی باورپذیر نیست. برای همین اینا میان از یک حربه‌های دیگه استفاده میکنن، مثلا یک ویدیو یک عکسی رو منتشر میکنن. مثلا برای این خبر امروز صبح یه عکسی رو گذاشتن که مثلا مال انفجاری که 2 سال پیش تو غزه بوده. یعنی اون عکسی که میری سرچ میکنی تو اینترنت میبینی که خب این عکس مثلا مال سال مثلا 2018 بوده.
حالا واقعا دنبال چی میگردن از این شایعه پراکنی ها؟
ببینید، هدف از این شایعه پراکنی ها ترسوندن مردم و ایجاد رعب و وحشت بین مردم. ببینید، یه جایی مثلا ما میبینیم که خیلی این اتفاقات رو میگن مثلا اسرائیل انجام داده، یکی جایی مثلا این رژیم صهیونیستی خیلی چون توان حمله به ایران رو نداره سعی میکنه تو ذهن مردم به ایران حمله کنه و امنیت و آرامش روانی مردم رو در
حالا دیده. این شایعه که مال غرب تهران بود، توی ماجرای انفجار شرق تهران هم آره. شایعه‌ای بود.
اگه یادتون باشه اونجا یه مخزن میتره که یه بود یه عالمه اکانت که حالا اینا قابل بررسیه، یعنی اونایی که حالا تو فضای مجازی کار میکنن میدونن چه جوریه ماجراش، که میرن مثلا پیدا میکنن از کدوم کشور. ما ببینیم از اکانت‌های از امارات، عربستان یا تیرانا تو آلبانی که مقر منافقینه میان بله. میگن اسرائیل زده، بعد عکس میذارن. یا اگه یادتون باشه یه فیلمی رو منتشر کردن که یه انفجار عظیمی بود، ولی خب اون فیلم یک جستجوی ساده تو اینترنت بله. پالایشگاه تو آمریکا بود.
شایعه که زیاد داشتیم، حالا باز اشاره بکنید
مثلا این توی این مدت یه خبری مطرح شد در مورد مثلا گرفتن آمریکا، گفتش که ما یه قایق ایرانی که سلاح می‌برده یمن رو گرفتیم. خب این خبر رو بازوهای در واقع وزیر خارجه‌شون میاد، بازوهای رسانه‌ایشون هم میان کار میکنن. حالا چرا یهو این خبر رو کار میکنن؟ این همونطور که میدونین دارن رو قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تو میخوان ببرن شورای امنیت و این بحثایی که میکنیم و شنیدیم تو این هفته. برای همین میان این خبرسازیه رو میکنن که استناد کنن به این که آقا ببینید ایران داره این کار میکنه، در حالی که نه یه ویدئویی نه عکسی هیچی از این ماجرا و ادعایی نیست. که حالا دیدیم وزارت خارجه خودمونم واکنش نشون داد و گفتش که اصلا سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر دروغ.
حالا از شایعه های انفجار تو غرب و شمال و شرق و بازم شایعه دیگه داشتیم، به خصوص تو این قرارداد اخیر ایران.
آره، باریکلا، این یکی از موضوعاتی خیلی شایعه شایعه خوره، میگن طرف کتک خورش خوبه، اینم شایعه خورش خوبه. ماجرا مثلا دیدید که موضوع جزیره فروش جزیره کیش و حضور نظامی چینی و اینها مطرح شد که تو هفته گذشته هم خیلی بهش پرداختیم. وزارت خارجه هم باز اینو هم اومد، این نصف وقت وزارت خارجه داره صرف تکذیب کردن این شایعه ها میشه. این ماجراش هم اینه که ببین اینا میان رو هیجان مردم کار میکنن، میان و بهترین کار برای اینکه شما بتونید این واقعی بودن و یا دروغ بودن رو چیز کنید، باید اول یکم تعامل کنید، روش فکر کنید اینا اصلا چقدر این منطقیه. بعد میتونیم یه جستجوی ساده تو اینترنت بکنیم، موضوعی که مطرح شده رو جستجو کنیم، میبینیم که مثلا 10 سال پیشه، مثلا 5 سال پیشه، یا بیام عکس و ویدیوش رو، حالا هر چی میبینیم جاتا این تخصصی تر میشه، ولی آگاهیمون رو باید ببریم بالا. این حسی که تا یه خبر خاص شنیدیم بخوایم پخش کنیم رو، اینا رو کنترل کنیم.
حالا آخرش چی میخوان از این شایعه سازی ها؟
ببینید اینا میخوان افکار عمومی مردم رو بمباران کنن. ببینید شما ممکنه توی یه مسیری میخواهید برید، مثلا ماجرای چین، ما میریم مثلا میخوایم بریم توی سم مسیری که خیلی کشورهای دنیا الان مثلا حرکت به سمت شرق و آسیا توی سیاست خارجی توی اقتصاد هست. بعد می‌بینید که خیلی اکانتایی که حالا در حمایت از آمریکا، شبکه‌های مثلا صدای آمریکا، اینا میان میگن آقا این ترکمنچای نمیدونم چی. حالا من اصلا بحثم موضوع اون موضوع نیست، این پرونده ها نیست، بس اینه که این خبرسازی ها و این شایعه سازی ها میخواد شما رو از مسیری که ممکنه درسته یا به ضرر اون مرکز شایعه ساز هست، ما رو بیان از اون مسیر خارج کنن. بهترین کار هم اینه که هم تأمل کنیم اول، و بعد حالا با سرچ و جستجو ببینیم که خب چقدر این اخبار و اطلاعاتی که با ما میدن درست هست یا نه. من یادمه توی بعد از شهادت سردار سلیمانی، حالا دوستانی که توی فضای مجازی کار میکنن میگفتن ظرف یک هفته تعداد از شایعه‌هایی که بر علیه ایران تولید شد به اندازه یک سالی بود که یک سال گذشتهش بود. یعنی این افکار عمومی رو میخوان به شدت بمباران کنن که در راستای اهداف خودشون خبرها و ماجراها.
سپاسگزارم آقای طباطباییان. ادامه خبرها.
گشوده شدن دو پرونده تازه علیه رئیس جمهور و دولت آمریکا در دستگاه قضایی این کشور. دیوان عالی آمریکا به دستگاه قضایی این کشور اجازه داد تا اسناد مالی ترامپ را بررسی و به اتهام فرار مالیاتی او رسیدگی کند. دیوان عالی از 4 سال پیش درباره این موضوع سکوت کرده بود. همزمان دو دانشگاه مطرح آمریکا شکوایه‌ای را علیه دولت ترامپ تحویل دستگاه قضایی دادند. گزارشی از محمود بلنداختر.
خبری بد برای رئیس جمهور آمریکا، آنطور که خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور میگوید. خبر چیزی نیست جز رأی دیوان عالی آمریکا به اینکه دادستان نیویورک این اجازه را دارد تا به اسناد مالی رئیس جمهور آمریکا از جمله اظهارنامه مالیاتیش دسترسی داشته باشد. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در سالهای اخیر و یکی از اتهامات اصلی به دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ثروتش را با فرارهای مالیاتی سرهم کرده. وکلای او اما میگویند تا زمانی که رئیس جمهور در مسند قدرت قرار دارد از پیگرد قضایی مسون است. برای بسیاری از منتقدان ترامپ در آمریکا، گشودن پرونده فرار مالیاتی او، آن هم در فصل انتخابات ریاست جمهوری، موضوعی به شدت هیجانی و مهم است. خود ترامپ و اطرافیان او هم با اینکه از عواقب افشای واقعیات آگاهی دارند، همچون همیشه از افعال معکوس استفاده می کنند. در همین ارتباط سخنگوی کاخ سفید گفت رأی دیوان عالی آمریکا درباره پرونده مالیاتی ترامپ یک پیروزی برای اوست. Also subpoenaed the president's information, financial information, and Justice Roberts said. در روزی که دیوان عالی آمریکا طرف هواداران افشای صورت حساب‌های مالیاتی ترامپ را گرفت، دو دانشگاه مطرح این کشور نیز چالشی تازه برای رئیس جمهور ایجاد کردند. هاروارد و MIT به عنوان دو دانشگاه بزرگ آمریکا در پذیرش دانشجوی خارجی به علت اقدامات دولت ترامپ علیه دانشجویان خارجی، دولت آمریکا را تحت پیگرد قضایی قرار دادند. The
US Harvard and MIT have moved the United States District Court.
در شکوایه هاروارد و MIT از دستگاه قضایی آمریکا خواسته شده از اقدام دولت این کشور در اجرای دستور کاخ سفید درباره دانشجویان خارجی جلوگیری کند. طبق دستور کاخ سفید، دانشجویانی که در پاییز امسال کلاس‌های درسی آنها به صورت مجازی برگزار خواهد شد، باید از آمریکا خارج شوند یا اینکه به دانشگاه‌هایی بروند که کلاس‌های آنها حضوری خواهد بود. هاروارد جز دانشگاه‌هایی است که اعلام کرده کلاس‌های ترم بعدش کاملاً به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. ترامپ که مخالف ادامه محدودیت‌های کرونایی است، از اقدام دانشگاه هاروارد به شدت انتقاد کرده و گفته مسئولین این دانشگاه باید از اقدام خود شرمسار باشند. این که در پرونده فرار مالیاتی ترامپ، دستگاه قضایی آمریکا بعد از 3.5 سال سکوت چه تصمیمی می‌گیرد چندان روشن نیست، اما از واکنش‌های منتقدان ترامپ در حزب دموکرات به دو پرونده دولت آمریکا در دستگاه قضایی می شود فهمید که آنها روی این پرونده ها برای زمین زدن ترامپ در انتخابات پیش رو حساب ویژه‌ای باز کرده اند.
خبرهای ورزشی و آقای طاهری. آقای طاهری سلام، این منفی مثبت شدن تست کرونا فوتبالی ها چی شد بالاخره؟ چقدر حاشیه ساخته؟
بله، در خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز هستیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب در حالی که بازی فردای تیم‌های فولاد و خوزستان و نفت مسجد سلیمان لغو شد، امشب با برگزاری دو بازی هفته 24 لیگ برتر کشور پیگیری میشه. بر اساس برنامه امشب از هفته 24 ساعت 20:15 ماشین‌سازی و پرسپولیس در تبریز با قضاوت رضا کرمانشی و ساعت 21 شاهین و زبان اصفهان در بوشهر با داوری اشکان خورشیدی و فردا ساعت 20:30 شهر خودرو با سایپایدان در مشهد، ساعت 20:45 سپاهان اصفهان با پارس جنوبی جان در نخشیجان و ساعت 21 سنترن با نساجی مازندران در آبادان، پیکان با گلگهرسیجان در تهران و استقلال و تراکتور تبریز در ورزشگاه آزادی مقابلم قرار میگیرن. در این حال سازمان لیگ اعلام کرد باشگاه فولاد و خوزستان از پس فردا مجاز به آغاز فعالیت‌های فوتبالی خوده. به ترتیب دیدار فردای این تیم برابر نفت مسجد سلیمان برگزار نمیشه، ولی استقلال یا مشکلی برای روی با تیم تراکتور ندارن. همچنین دکتر خلیلی مسئول ستاد مقابل با کرونا در ورزش با گلایه از همکاری نکردن برخی باشگاه با این ستاد گفت بازیکنان مبتلا به کرونا در استقلال به حد نصاب لازم برای تعلیق بازی این تیم نرسید، چون 4 بازیکن استقلال که قبلا آزمایش اونها مثبت بود حالا منفی شده. مسابقه فولاد هم به دلیل اینکه نتایج تست های راستی آزمایی از بازیکنان این تیم نهایی نشده بود به تعویق افتاده. بازیکنان استقلال هم بعد از یک هفته دیروز مجدد برنامه‌های تاکتیکی خودشون رو زیر نظر فرهاد مجیدی در مجموعه انقلاب تهران از سر گرفتن. قفوری، آنشگر، قائدی، رضابند، ملیچ، ریگی و باقری شاخص‌ترین غایبان تمرین دیروز آبی پوشان بودن. همچنین دکتر خلیلیان گفت با افزایش موج دوم کرونا فعالیت مجموعه ورزشی در برخی استانها و کلان شهر تهران به حالت تعلیق درآمد.
خیلی متاسفیم، ولی طی آخرین تماسی که خدمت آقای دکتر حریچی داشتم، بخشنامه برای باشگاه ورزش واقعا به دست خود ما هنوز نرسیده و باشگاهی که میتونن حفظ فاصله فیزیکی بکنن، میتونن دقیق اگه رعایت بکنن پروتکل ها رو، ما به اینجا نمیرسیم. لذا شرایط ریسکی توی شهرهایی که اعلام شده، شهر قرمز و یا با هشدارای شدید، اینا از طریق خود شورای تامین اقدام کردن و همکارای ما با همکارای دانشگاه نظارت میکنن. امیدواریم که با حفظ فاصله فیزیکی این رعایت قطع زنجیره انتقال همچنین ادامه پیدا بکنه. در 11 استان آذربایجان شرقی، غربی، ایلام، بوشهر، کردستان، کرمانشاه و البته در چند استان دیگه با شکلهای متفاوت مثل خوزستان، فارس، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و تهران و کلان شهر تهران، مخصوصا نه استان تهران، در حقیقت یه سری از ورزشگاه بسته میشه. مهمترین دلیلش عدم حفظ فاصله اجتماعی. لذا خواهش ما اینه که مخصوصا جامعه ورزش بیشترین دقت رو بفرمان و همکاری کنن با مجاهدان راه سلامت تا ما بتونیم از این بره عبور کنیم. ولی استخرهای سرپوشیده توی استانهایی مثل استان قسمت اول که عرض کردم قطعا تعطیله و توی یه سری از حتی شهرها مجددا باشگاهی که ما از قبل هم اعلام کرده بودیم، یعنی کانتکت اسپورت ها مثل کاراته، کشتی، کونگ فو و چیزایی که واقعا ممکنه خطر داشته باشه، همچنان به قوت خودش هست، بسته هست.
خانم سارا سولوت خادما شریه با برتری 7-5 مقابل جو ون جون قهرمان سابق جهان از چین به مرحله نیمه نهایی مسابقات شطرنج سری بانوان جهان راه یافت. خادما شریه برای صعود به پیکار پایانی یوی فان هو نفر اول دنیا از چین رو پیش رو داره. با پایان مهلت نظرسنجی رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین گل تیم‌های آسیایی در تاریخ جام‌های جهانی، گل زیبای مهدی مهدوی کیا به تیم ملی آمریکا در جام جهانی 1998 با کسب 83% رأی کاربران مقام نخست را به دست آورد. در ادامه بازی‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ برتر پرتغال تیم ریو آوه با نتیجه 2-1 تیم پورتیموننزه را مغلوب و با 50 امتیاز به مکان پنجم جدول صعود کرد. مهدی طارمی دقیقه 35 از روی نقطه پنالتی گل اول ریو آوه و 14th گل فصل خود را به ثمر رساند تا با وینیسیوس از بنفیکا در صدر جدول گلزنان 4 گل فاصله داشته باشه. در لیگ برتر انگلیس دیدار تیم‌های اورتون با ساوثهمپتون 1-1 و بورنموث با تاتنهام بدون گل مساوی به پایان رسید و منچستر یونایتد با نتیجه 3-1 بر میزبانش استون ویلا پیروز شد. فردا لیورپول با برنلی ساعت 18:30، چلسی با شفیلد یونایتد ساعت 21 و منچستر سیتی با برایتون ساعت 23:30 دیدار دارند. در لیگای اسپانیا مایورکا با نتیجه 2-3 برابر لوانته به برتری رسید. تیم‌های ایبار و لگانس به تساوی بدون گل رضایت دادند و اتلتیک بیلبائو 2-1 به سویا باخت. 30 دقیقه بامداد فردا رئال مادرید با آلاوز و ساعت 22 فردا شب بارسلونا با وایادولید مقابل هم قرار می‌گیرند. در جدول تیم رئال مادرید با 1 مسابقه کمتر و با 77 امتیاز، بارسلونا با 76 و اتلتیکو مادرید با سویا با 63 امتیاز در ردای اول تا 4th. و در سری آ ایتالیا اودینزه 3-3 بر اسپال پیروز شد و بامداد امروز دیدار اینتر با ورونا به تساوی 2-2 انجامید. فردا تیم رده دومی لاتسیو با ساسولو و برشا با تیم روم به میدان میروند. در جدول تیم یوونتوس با 75 امتیاز، لاتسیو با 68، آتالانتا با 66 و اینتر با 65 امتیاز اول تا 4th. خب آقای گرجی، این بود خبرهای این ساعت.
سپاسگزارم از خبرهای ورزشی. خداحافظ.
آمریکا 1 نهاد و 4 مقام چینی را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای دلیل تحریم این مقامات و همچنین اداره امنیت عمومی منطقه خودمختار سینکیانگ چین را نقض حقوق بشر عنوان کرده است. وزیر خارجه آمریکا هم پیش از این از ایجاد محدودیت‌هایی برای صدور ویزا برای مقامات چینی خبر داده بود. پومپئو علت این تصمیم را محدودیت‌های اعمال شده مسافرتی چین به منطقه تبت برای آمریکایی‌ها اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تنش میان آمریکا و چین افزایش یافته. مقامات چینی اعلام کردند که به آمریکا اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهند.
در ادامه چند خبر کوتاه. آخرین شماره ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج تصویر شهید محسن حجاجی را در روی جلد خود به کار برده است.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد تاکید کرد پیگرد قضایی ترور شهید سردار سلیمانی حق ایران است. اسماعیل بقایی گفت در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ کشوری اقدام آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی و همرزمان شهیدش را تایید نکرد.
یارانه تیر دیشب مشابه مراحل قبل ویزای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همچنین اقساط وام 1,000,000 تومانی کرونا از همین ماه از یارانه سرپرستان خانوارهایی که این وام رو گرفتند کسر شد.
سخنگوی صنعت برق گفت بر اساس پیشبینی‌ها هفته آینده دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد و برای تأمین برق پایدار به همکاری مشترکین نیازمندیم.
شبکه تلویزیونی المیادین از شهادت ابراهیم ابو مصطفی یعقوب 33 ساله از روستای کفیل هاریس در به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر قدس خبر داد.
خواهر رئیس کره شمالی انجام یک مذاکره دیگر با ایالات متحده آمریکا را بی‌فایده دانست و گفت برگزاری هر گونه مذاکره پیونگ‌یانگ با دولت ترامپ فقط برای واشنگتن مفید خواهد بود.
پلیس کره جنوبی گفته جسد شهردار سئول ساعتی پس از آنکه ناپدید شد پیدا شده از پارک وون سون چندی پیش اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2022 شرکت خواهد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اعلام کرد فرانسه آموزش نظامیان سعودی و اماراتی را برای حمله به شهروندان یمنی بر عهده دارد.
و و اینکه سازمان هواشناسی برای برخی ساعات امروز در شمال غرب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. این سازمان همچنین برای اوایل شب در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و مناطقی از جنوب کشور رگبار پراکنده باران پیش بینی کرده. شنوندگان عزیز و ارجمند، پایان خبرهای صبحگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. روز خوبی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، اللهم صل على